بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد، با توجه به نکاتی که در بیانات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دامظ الله العالی وجود داشت، قرار شد نکات تکمیلی فرمایش استادشون حضرت علامه را در فرق بین در واقع ملک و ملک بخوانیم و بعداً انشاءالله با اون توضیحاتی که مرحوم آیه مطهری هم در این رابطه دارن آشنا بشیم که بشه درباره بعضی از نکات استادمون آیت الله جوادی اظهار نظر کنیم. البته این نکته‌ای که می‌خوانیم و استفاده می‌کنیم بعداً در تفسیر مالک یا ملک و ترجیح یکی بر دیگری هم مورد استفاده قرار میگیره، ولی فعلا اصل مطلب رو لازم داریم برای آنکه بعضی از نکاتی که در فرمایشات استادمون آیت الله جوادی بود این رو رسیدگی کنیم. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در ادامه تفسیرشون بر اینکه فرق بین مالک و ملک رو بیان کنن میفرمایند که عرض کردم این ادامه بحثه، ولی ما به نکتهش فعلا احتیاج داریم. اما مالک یا ملک، در سابق معنای مالک را گفتیم و این کلمه اسم فاعل از ملک به کسره میم است. اما ملک به فتح میم و کسره لام صفت مشبهه از ملک به ضم میم است، به معنای سلطنت و نیروی اداره نظام قومی و مالکیت و تدبیر امور قوم است، نه مالکیت خود قوم. به عبارت دیگر ملک مالک مردم نیست، بلکه مالک امر و نهی و حکومت در آنان است. پس ملاحظه میکنید که از نظر خلاصه علامه رضوان الله تعالی علیه من یک بار مالک تعبیر میکنم که میشه همون مالکیت در واقع حقیقی یا اعتباری، یک بار ملک تعبیر میکنم که در واقع برمیگرده بر اینکه من پادشاهی، سلطنت و در واقع مالکیت تدبیر و مالکیت در واقع امر و نهی و مسئله حکومت. پس ملک حیث حکومت رو مطرح میکنه و مالکیت امر و نهی رو، و مالک حیث مالکیت رو مطرح میکنه. بعدم حالا میخوان اظهار نظر بفرمان که کدوم یک در قرائت آیه ترجیح داره، که البته اصل این بحث ترجیح رو ما فعلا قرائت نمی کنیم و میگذاریم تا برای تفسیر خود آیه بعداً ازش استفاده خواهیم کرد. منتها اصل مطلب همین تفاوت مالک و ملک بود که از نظر حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بیان شد. مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه نیز در همین رابطه بیانی دارن، و بیان مرحوم آیت الله مطهری هم بیان قابل همین بیان تو و توضیح خوبی است که در ادامه فرمایشات استادشون علامه طباطبایی ایشون هم تقریبا همین رو تفسیر میدن و توضیح میدن. مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه باز تعبیرشون این است که بله، در زیل آیه مالک یوم الدین میگن در رساله های عملی خوانده اید که در قرائت نماز این آیه را به دو وجه میتوان خواند، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. ایشون سوال میکنن ببینیم این دو قرائت آیا باعث میشود که دو معنای مختلف برای آیه تصور گردد؟ ملک و مالک در استعمالات روزمره هر کدام معنای مستقل دارند. اولی یک رابطه سیاسی و دومی یک رابطه اقتصادی است. آنجا که انسان با چیزی رابطه مالکیت پیدا می کند، به این نحو است که می تواند از آن بهره برداری کند و آنجا که ملک میگوید یعنی قدرتی مافوق دیگری دارد و برای خود حق تدبیر و سیاست قائل است. علیزا همین تعبیری که به کار بردن که ملک یک در واقع رابطه سیاسی است و مالک یک رابطه اقتصادی است. ولی در هر دو مورد هیچ گونه واقعیتی در کار نیست، بلکه یک قرارداد صرف است. یعنی این که میگوییم فلان کس مالک فلان خانه است، یعنی در حال حاضر قرار بر این است که چنین اعتبار شود که گفته شود فلان شخص مالک فلان بله فلان کس. وقتی میگیم مالکه یعنی قراره که رابطه قراردادی اقتصادی در واقع مالکیت رو ما اعتبار کنیم. فلان شخص ملک فلان ناحیه است نیست بیش از یک اعتبار نیست. اگر گفتیم فلانی رئیس فلان جاست و در واقع حاکمیت فلان جا رو داره، باز هم یک اعتبار. پس چه فلانی مالک باشه، یعنی از جهت رابطه ملکیت رو اعتبار کنیم، چه فلانی ملک باشه یعنی اونجا ملکش به حساب بیاد و اون رئیس و پادشاه اونجا به حساب بیاد، هر دو یک دو رابطه اعتباری هست. لذا در هر دو مورد اگر اعتبار عوض شود بلا فاصله دیگر وجود ندارد. یه تمام توضیح مفاهیم اعتباری است که از زبان علامه هم قبلا گفته شد. یعنی ممکن است لحظه دیگر مالک آن خانه و ملک آن ناحیه شخص دیگری باشند و رابطه با افراد جدیدی برقرار گردد. اعتبار دیگه، اعتبار اعطاء حد شیء به شیء، و من مالک این پیراهنم، وقتی پیراهن رو فروختم و مثلا شما پیراهن رو از من خریدید شما مالکید. من امروز رئیس فلان مثلا ادارم، بعد که حکم عوض شد و رئیس دیگری قرار دادن، این رابطه اعتباری تغییر میکنه. در این گونه موارد که ملک بودن و مالک بودن با اعتبار تشکیل میشود، این دو معنا با یکدیگر کمال امتیاز رو دارن. یعنی ملک کار مالک را نمی کند و مالک نمی تواند کارهای ملک را انجام دهد. یکی ملک است و دیگری در واقع ملک. یکی از ملک میاد که امام علامه بیان فرمودند ملک از ملک میاد و مالک از در واقع ملک میاد. ولی در بعضی موارد این روابط حقیقی است. بله، که به تعبیر باز قشنگ علامه که ما این تیکشو لازم داشتیم برای توضیح، که علامه فرمودن در این مواردی که ملک حقیقی وجود داره، ملک حقیقی جدای از تدبیر نیست. نمیشه یه چیزی ملک حقیقی باشه اما درش تدبیر نباشه. و خدای متعال چون ملک مالکیتش حقیقیه و ملک حقیقی وجود داره، اونجا نمیشه فرض کرد که ملک حقیقی جدای از تدبیره. این تعبیری بود که از خود علامه رضوان الله تعالی علیه داشتیم که حالا بعد از عبارت تلمیذ بزرگوارشون مرحوم آقای مطهری مجدداً این تعبیر علامه را استفاده میکنیم، چون عرض کردم برای قضاوت بین در واقع فرمایش استادمون آیه جوادی و استادشون آیه طباطبایی دقیقا ما این رو خلاصه بیان میکنیم. در بحث قبلی که ایشون در واقع ربوبیت میخواستن اظهار نظر کنن، فرمودن مالکیت خدا حقیقی است و ملک حقیقی جدای از تدبیر متصور نیست. تعبیر علامه این بود، چون ملک حقیقی است و اعتباری نیست که از بین بره و پروازه است که ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد. اینطوری که بعد ایشون از این تحلیل اومدن استفاده کنند که در واقع معنای رب رو برای ما تصویر کنند. آقای مطهری همین رو توضیح میدن. در این گونه موارد که ما اگر ملک و ملک را اعتباری تصویر کردیم، خب یه طور حرف میزنیم، اینا کاملا جدا میشن از هم و در واقع ملک که از توش مالک در میاد یک اعتباره، ملک که از توش در واقع ملک در میاد یک اعتباره، یکی اسم فاعل، یکی صفت مشبهه، یکی از ملک میاد یعنی ملک و یکی از ملک میاد یعنی مالک، دو رابطه اعتباری هست و این دو رابطه اعتباری دو مفهوم رو به دنبال خود دارن. ولی در مواردی که این روابط حقیقی هست، مثلا اگر کسی بگوید من مالک قوای بدنی خیشم، خب معنایش این نیست که در بهره‌گیری از آنان صاحب حق و مختارم، یعنی قوه‌ای در من در وجود من هست که من هر وقت بخواهم از آن، معنایش این است که من در بهره‌گیری از آن صاحب حق و مختارم. وقتی میگه من در واقع مالک قوای قوه بینایی‌ام، مالک قوه شنوایی‌ام، در اینجور موارد که قوای بدنی رابطه ملکیت براشون تعریف میشه، این رابطه ملکیت یعنی من صاحب و در واقع صاحب اختیار اینا. در استفاده و بهره‌گیری صاحب حق و اختیارم. اینجاست که چنان که ملاحظه میکنید در واقع ملک با مالک هر دو مستاقن یکیست، یعنی هر که در واقع مالک، ملک هم هست، هر که رابطه حقیقی ملک براش تعریف میشه، رابطه حقیقی ملک هم اونجا وجود داره، یعنی صاحب اختیار. بنابراین این تعبیر قشنگ مرموی مطهری که توضیح در واقع فرمایشات استادشون حضرت علامه است و ملاحظه میکنید عیناً در واقع فرمایشات استادشون رو دارن اینجا منتقل میکنن، این طور میشه. اینجاست که چنان که ملاحظه میکنید ملک با مالک هر دو مستاقاً یکی است، یعنی هم ما مالک اعضا و جوارح خودمان هستیم و هم ملک و مسلط بر آنها، به دلیل اینکه یک امر تکوینی است نه قراردادی و مجازی محض. اینطور اگه اینطور شد در مورد پروردگار که خالق تمام جهان است، خدای متعال که خالق جهانه و ارادهش قاهر بر همه است، بر همه عالم است، و خدای متعال به اعتبار خالقیت اراده ای دارد که این اراده قاهر بر عالمه، وحدت ملک با مالک به خوبی روشنه، ملک با مالک وحدت پیدا می‌کنه و آنجاست که رابطه حقیقی بین مالک و مملوک برقراره و به تعبیر بسیار زیبای آیه مطهری این آیه شریفه که لمن الملک لله الواحد القهار، لمن الملک یعنی در واقع لمن یعنی مالک ملک کیه، به تعبیر خود آیه بعد الله قل اللهم مالک الملک، یعنی خدای متعال مالک ملکه، مالک در واقع سلطنت عالمه. ببین رابطه مالکیت، مالک با ملک که در واقع منشأ مسئله ملکه، قشنگ با هم جمع میشن. بذار راجع به ملک در قیامت آمده، در قرآن آمده لمن، این ملک برای کیست، یعنی مالک ملکیه، این مال خدای متعاله، لله الواحد القهار، این لام ملکیت، ولی ملکیتی که مملوکش ملکه، یعنی پیوند بین مالکیت و ملکیت، پیوند میان ملک و ملک در خدای متعال که پیوند حقیقی است به صراحت وجود داره. و اونجا لمن فهمین میفرماد لمن الملک، در آیه بعدی صریح‌تر میفرماد قل اللهم مالک الملک. لذا اگر در سوره مؤمن در واقع تعبیر خلاصه لمن الملک آمده، در سوره آل عمران اللهم مالک الملک میاد. بالاتر این که در آیه دیگر آمده قل اللهم مالک الملک، به او خدا ما خدای مالک ملک، در این آیه ملک و صاحب اختیاری در مدیریت به عنوان یک امر مملوک فرض شده، یعنی خدا مالک ملکه، مالک صاحب اختیاریه. مفاد لمن الملک نیز همین است و به اصطلاح لام افاده ملکیت می کند. الملک لله، یعنی ملک مال خداست. لمن الملک، مالک این ملک خداست. و به اصطلاح لام افاده ملک می کند. معنای آیه این است که مالکیست، لمن مالک، این لام لام مالکیته. مالکیست؟ جواب می دن که مالک خدای متعاله. پس معلوم می شود که ملک که در واقع منشأ صفت اسم فاعل مالکه، عزم خواهم، ملک که منشأ صفت مشبهی ملکه و ملک که منشأ اسم فاعل مالکه، اینجا معلوم میشه که ملک و ملک این قدرها از یکدیگر جدا نیستند و آنطور که گفته میشود دو قلم رو جداگانه ندارند. آیا خداوند فقط مالک و ملک روز قیامت است؟ خب بعد اینجا حالا کلمه یوم رو خیلی باید قشنگ معنا میکنند به تعبیر باز استادشون از تئما. آیا فقط روز قیامته که ملک و ملک برای خدا با همه؟ خیر، بلکه خداوند مالک و ملک حقیقی هم دنیا و هم آخرت است. منتها این در واقع مالکیت و در واقع ملکیت خدای متعال در دنیا به تعبیر استاد دیگرشون هست امام، اینجا لیلة الدینه. این مالکیت و ملکیت اینجا در خفاه، ظاهر نیست برای اکثر مردم که چشم حقیقت بین ندارن. این مالکیت و ملکیت روز قیامت ظهور میکنه، بروز میکنه. به الا به حسب واقع این مالکیت و ملکیت برای خدای متعال ثابته و اینها خیلی هم جدای از هم نیستن و به تعبیر علامه تصور نداره جایی ملک حقیقی وجود داشته باشه اما ملکی وجود نداشته باشه، جایی مالک حقیقی داشته باشیم که ملک نباشه. نه، اون صاحب تدبیره چون مالک حقیقیه. لذا آیا خداوند فقط مالک و ملک روز قیامت است و در دنیا نیست؟ جواب اینه که خیر، بلکه خداوند مالک و ملک حقیقی هم دنیا و هم آخرت است. فرقش این است که بشر چون در دنیا چشم حقیقت بین ندارد، مالک ها و ملک های اعتباری و مجازی را می سازد. مالکی داریم، مثلا من مالک این مالم. ملکی داریم، یعنی من مثلا حاکم فلان ناحیه، استان، شهرستانم. خود را و دیگری را مالک بر اشیا و ملک آنها می داند و می گوید من مالک این خانه ام، ولی هنگامی که حقایق جهان برایش مکشوف شد و نگاهی واقع بینانه بر جهان افکند، آنگاه خواهد دید که همه ملک ها و ملک ها ساختگی بوده. ملکی که من مالک رو ازش در میارم یا ملکی که من ملک رو ازش در میارم، اینا اعتباریه و مالک و ملک، ملک حقیقی اوست. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این نگاه واقع بینانه و تیز بینانه تو خلاصه وقتیست که بش غطاء رو بر میدارن. بعضی ها امروز قطاع برای اونها برداشته شده، ولی اونایی که در حجاب میمانند و چشم حقیقت بین ندارند، بالاخره روز قیامت این در واقع حجاب از اونها برداشته میشه. قرض این که حالا ما از این تحلیل زیبا بعدن استفاده کنیم و معلوم بکنیم که قرائت مالک یا قرائت ملک چطور خواهد بود و کدوم ترجیح پیدا میکنه، انشالله اینو بعدن تو قرائت و آیه استفاده تو اون آیه استفاده خواهیم کرد. اما ملاحظه میکنید که این توضیح مهم و ضروری لازمه تا اون فرمایش آقای مطهری و استادشون آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما در مسئله رب تکمیل بشه، که ما آیا در واقع این مالکیت را که بازگشتش به اعتبار ملکیت در واقع یعنی صاحب تدبیر بودن را من در واقع در معنای رب کدوم رو میخوام اخذ کنم، چطور میخوام اخذ کنم و رابطه اخذ اینها از باب زیادت الحد علی المحدود یا این رابطه به تعبیر آقای طباطبایی در معنای رب میخوابه، کدوم رابطه میخوابه، کدوم مورد نظره، مالکیت حقیقی میخوابه چون حیث رب حیث تدبیره و حیث تدبیر بدون مالکیت حقیقی نیست. اینو باید با دقت بیشتری با این توضیحاتی که دادیم ملاحظه کنیم، که حالا این مقدار توضیح رو ما خدمت سروران عزیزمون داشته باشیم تا بر اساس این توضیح انشاءالله فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی را انشاءالله تکمیل کنیم و بررسی کنیم تا بعد به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه برسیم. اما همینقدر ملاحظه میکنیم که این دقتی که علامه و تلامزه علامه دارن انجام میدن در بیانات بعضی دیگه از مفسرین به این شکل وجود نداره، تا انشاءالله ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه در این رابطه چه خواهند گفت. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل محمد.